بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وضعیت مطلوب فقه پس از انقلاب اسلامی. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده وقتی رو خدمت شما سروران عزیز در جلسه و در فضای مجازی باشم. از دوستان بزرگواری که باعث و بانی این نشست بودن، چون قاعدتا اسامی متعدده و بزرگانی مؤثر بودن در تشکیل این نشست، من تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. خارج از تعارف و مجامله، با حضور حضرات آیات بزرگان درس خارج در حوزه قضی، برای من سخت صحبت کنم، منتها از حضرات عذرخواهی میکنم که اصلا مخاطب من شما نیستید و چون دوستانی از بیرونم اومدن و بعدم که صدا ضبط میشه و افراد زیادی گوش میکنن، در واقع مخاطبم اون بزرگواران هستن. من عذرخواهی میکنم از اساتید حاضر در جلسه. این عنوان وضعیت مطلوب فقه پس از انقلاب اسلامی، دو جور میشه باش رفتار کرد. من دیشبم که داشتم یواش یواش آماده میشدم برای بحث، میگفتم منظور پیشنهاد دهندگان چی بوده. شایدم خودم پیشنهاد دادم، نمیدونم، شایدم دفتر پیشنهاد داده، پژوهشگاه پیشنهاد داده. به هر صورت دو رقم میتونیم برخورد کنیم. خوشبختانه هر دوش هم بحثای خوبی داره و منم سعی میکنم رو هر دو احتمال بحث کنم. اشکالم نداره دو تا وادی مختصر بحث میکنیم. یکی بحث اخبار باشه، یعنی از من خواسته شده باشه که من از وضعیت مطلوب فقه خبر بدم که الان چه وضعیتی داره و مثلا مطلوب هست نیست، اگه مطلوبه مطلوبه هاش چیه، گزارش بدیم. نخوام نظریه پردازی بکنیم، در واقع یه کار هستی شناسانه و فلسفی انجام بدیم. اصلا پیشفرض ما این باشه که فقه وضعیت مطلوب داره بعد از انقلاب، میخوام گزارش بدیم. احتمال دوم که قاعدتا این بیشتر مطرح نظره و من به اونم میپردازم، شاید عمدتا هم به اون بپردازم، مجری محترم هم شاید همین رو اشاره کردن که نه، ما بخوایم هنجارشناسانه بحث کنیم، نظریه پردازانه بحث کنیم. یعنی وضعیت فقه رو بعد از انقلاب بذاریم وسط، اگر نقاط مثبتی داره خب اون نقاط رو پررنگش کنیم، به تعبیر رائج بلدش کنیم، و اگر نقاط منفی داره آسیب شناسی کنیم و آسیب ها رو بگیم که انشاءالله در ادامه این آسیب ها برطرف بشه. یعنی یه نگاه هنجارشناسانه به وضعیت فقه. و فقه از جایگاه هست به جایگاه باید اینو بحث کنه. اما از جهت اول من اصرارم دارم، شاید مرادم نبوده عرض میکنم، ولی اصرار دارم یه اشاره بکنم چون به خاطر یه نکته‌ای که حالا آخر کار عرض میکنم. ببینید بعد از انقلاب حتما باز رو این محور صحبت کنیم، پس از انقلاب ما اگر بگیم یک فقه سنتی داریم، یک فقه نمای روشن فکرانه داریم، یک فقه با نو اندیشی، یعنی سه قسم کنیم و بگیم بعد از انقلاب در طول این 40 و چند سال یا حتی 50 سال، لازمی حتما بعد از پیروزی انقلاب باشه، تو این 5 دهه خب فقه سنتی یه جریانه، فقه روشنفکری که من تعبیر میکنم فقه نما، واقعا کف شرایطو نداره که بشه فقه، و یه فقه نواندیشانه که من اونو فقه میدونم، حالا توضیح میدم. باید محضر شما بزرگان عرض کنم که ما در فقه سنتی رشد کمی داشتیم، اما رشد کیفی من نمیتونم بگم داشتیم. وقتی مقایسه میکنیم مثلا با گذشته، حالا چه در ایران فقه قبل از انقلاب که مراجع بودن، قبلش آیت الله بروجردی، قبلش هاش شیخ، و چه مقایسه کنیم با فقه خارج از ایران، بله رشد کمی، کلاس ها زیاد شده، محصلان علوم در فقه بیشتر شده، حوزه 700 نفر هاش شیخ حالا طبق آمار به چند ده هزار رسیده، بالاخره اینا کلاس گذاشتن. بازم بگم چه در قالب پژوهش، چه در قالب آموزش، شرط فقه سنتی بیشتر آموزشیه تا پژوهشی، رشد کمی ما نداشتیم، ببخشید رشد کیفی، ولی خب رشد کمی بوده. اگر از فقه سنتی بیان بیرون، یک جریان فقهی میبینیم، فقه نما، فقه روشن فکران، کسانی که خوب میدونید ابراز نظر کردن، رأی دادن، حتی ممکنه ملبس هم نبودن، روحانی هم نبودن، ما اینا رو روشن فکر دینی حساب میکنیم که گاهی هم وارد فقه میشن، اظهار نظر فقهی میکنن. حالا ممکنه استاد دانشگاه بودن، یه مثلا دانشجوی دکتری بودن، یا یه طلبه بوده، یا یه استادی بوده که خب تو این سنخ جا می گرفته، ابراز نظرهایی هم گاهی شده، حرفای زده شده، ولی معمولا اینو ما تو فقه نمیاریم، فقه نما میگیم. دیده باشید من در کتاب فقه و عرف و فقه و مصلحت مفصل به این نظرات اینا پرداختم. مثلا در فقه و مصلحت تحت عنوان مقاصد بسند، یعنی اونایی که ابراز نظر فقهی میکنن و بسند به مقاصد هم میکنن، اگر نصوصی هم باشه، آیه ای روایتی، اگر با مقاصد بسازه که خب همون مقاصده، اگر هم نسازه تختبند زمان و مکانش میکنن و کنارش میذارن. وقتی میرسن به آیه و لکن فل قصاص حیاتون یا اولی الالباب، میگن این مثلا با مقاصد کلان اشاره که حفاظت از دم باشه نمیسازه، مال اون زمانه که مثلا یه نفر اگر کشته میشد یه قبیله رو میکشتن، قرآن میگه نه قصاص کنید. اگر به آیه ارث میرسن لذکره مثل حظ الانثیین، میگن که اسلام میخواست یواش یواش زن رو بیاره بالا، از اینکه مالک نیست اصلا مثل حیوانه آورد بالا بالا، تا کشون به اینکه حق میتونه مالک بشه، ولو قنطاری باشه میتونه مالک بشه، ارث هم از بی ارثی آوردش تا نیست. مطمئن باشین اگر پیامبر 20 سال دیگه زنده بودن، به جای 63 سال 83 سال عمر میکردن، لذکر جاشون میداد به لیل انسا مثل مال زکر و بالعکس. خب اینم یه جریانی که البته اینا کلاس نبوده، بیشتر جنبه پژوهشی داشته نوشتن بوده، ولی اینا رو حالا فقنما حساب کنید. اما نکته‌ای که میخوام روش تأکید کنم این سومه که امروزی ها گاهی تعبیر میکنن فقه با نواندیشی، که میخوان مرزش با اون فقنما فقه روشن فکری جدا بشه، به این معنا که اینا مثلا میگن ما یه عده متفکر در حوزه داریم، اساتید. خب اینا رو نمیتونیم ما در ذیل فقیهان سنتی معنا کنیم، تفسیر کنیم، چنانچه نمیتونیم اینا رو روشن فکر دینی، روشن فکر بدونیم به اون معنا، چون اینا با انضباط حرف میزنن، آشنا هستن، درس خونده هستن، استاد درس خارجن، کتابا رو دیدن، اما خب یک نوع اندیشی هایی دارند و کاری رو انجام دادن. اگر مستحضر باشید ما تو این بخش خب خیلی قدم برداشتیم، یعنی نسل حوزه در این شکل فقه نواندیشانه قدم برداشته. اولا خب طرح خیلی مسائل شده که شاید در گذشته مطرح نبوده. شما مسائلی که امروزه با عنوان فلسفه فقه، فلسفه اصول فقه، یا خود درون فقه مسائلی که اومده بعضن اصلا سابقه نداشته، موضوعات زیاد، خب این وضعیت خوبی رو ایجاد کرده در طرح مسائل. در توسعه ساحت‌های علوم، حالا من خودم رو عرض کنم محضرتون، گاهی ما مطرح کردیم که اون چه در اصول مطرح شده دفتر اول در اصوله و الا باید خیلی از مسائل مطرح بشه در دفتر دوم یا دفتر سوم اصول فقه. بحثایی که راجع به حقوق شهروندی، حقوق زن، نمیدونم حاکمیت، تو مسائل فقه سیاسی ده ها مسئله که بخوام نام ببرم طولانی میشه، اینا در واقع جزء چیزایی است که این نسل تو این دهه، این پنج دهه رخ داده. اضافه کنید به طرح مسائل نظرهای بعضن جدید، مثلا بحث آراء مردم، اعتبار رأی مردم، درست در گذشته به این شکل مطرح نبوده، ولی نهایتا کشیده میشد به بیعت تو آثار گذشتگان که علما دقت بفرمایند. اما به این شکلی که امروزه مطرح شده در حد گسترده، حالا بگیم مشروعیت اصلا حکومت به آرای مردمه، خب اینا بحثایی است که مطرح شده. در بحث زنان، خب مثلا شما یه فتوای ساده ای رو مثلا میبینید از یه فقیهی که فرض کنید ایشون خروج زن رو بدون اذن شوهر مطلقا ممنوع نمیدونه، که بگیم زن وقتی وارد خانه شوهر شد جز برای واجبات نمیتونه از خانه خارج بشه. خب میدونید بعضی از فقیهان زیر سوال بردن اینا رو و خدشه کردن. یا حتی بحث خود اصل ماهیت ازدواج، یه مقاله رو من شاید نزدیک مثلا دو دهه و نیم سه دهه قبل اگر اشتباه نکنم راجب ماهیت شناسی ازدواج و بعد احکامی که بر اساس این ماهیت مترتب میشه، که ممکنه بعضی از مثلا گزاره هایی که مرسوم متداوله مثلا از بین ببره. به هر حال اینا بحثایی بوده که اومده. باز حالا اینو آخرین مثال قرار بدم، مثلا ما الان تو نوع اندیشی دینی فقهی فقه تعامل رو به جای فقه تقابل میبینیم. یه دفعه ما فقهمون فقه تقابله که حمله کن بگیر بزن بالاخره حالا هرچی شد. خیلی از نگاه ها تا قبل از این پنج دهه فقه بر اساس فقه تقابله. حتی جهاد هر سال یک بار هست تو متون فقهی، ولو برخی مناقشاتی دارن. اما یواش یواش میاد بحث فقه تعامل مطرح میشه. خب مستظرید اگر ما تعامل رو گذاشیم جای تقابل، قهرن حقوق اقلیت ها فرق میکنه، حقوق شهروندی مطرح میشه و امثال ذالک. حالا باز همه اینها هم بخش آموزش داشته هم بخش پژوهش و بیشتر پژوهش. اصلا میتونم بگم این بخش وضعیت مطلوب از نظر پژوهش قابل قیاس با آموزش نیست. شما منو به عنوان یه طلبه حساب کنید که بی اطلاع نیست، حالا بالاخره سر و کار داره، میبینه، جاهای مختلف حضور داره، شهادتش ان حسن نه ان حدسن. انا اشهد ان، که واقعا حوزه و نسل این 50 سال کار کرد. البته نمیخوام بگم همه کارا خوب بوده، همه پژوهشا درست بوده، ولی وضعیت خوبی بوده. فقط این وسط چیزی که انسانو ناراحت میکنه، زخم میزنه به اعصاب انسان و پنجه میافکنه، این حجاب مشمئز کننده معاصرته که نمیذاره این کارها دیده بشه. کافی هم هست، من بارها گفتم حالا میگم، یه سالگرد شهادت آقای مطهری هم بشه، یه چهار نفر بیان پشت تلویزیون یا بالای منبر که بعد از آقای مطهری حوزه چه کار کرده، مثلا بعد از آقای سعد مثلا حوزه چه کار کرده. جالبم اینه کسانی که اصلا نمیدونن، یعنی همونجا بکشیش مچ دستشو بگیری بگی به جان مادرت قسم، اگه زنده است به خاک پدرت قسم، چند تا آثار رو دیدی. یعنی کسانی که نسبت به آثارم به شرط لا هستن دیدن آثار و حوزه رو متهم میکنن. من نمیگم حوزه نمره 20 میگیره که نمیگیم اینو، اما اینجوری جفاکارانه جفا نکنیم. یا رسانمون یک کتاب میدونید نوشته میشه، تو این کتاب سال حضرات خبر دارن چقدر از این خانه ها میگذره. گاهی مثلا تو 20,000 کتاب مثلا نمره میاره، میاد بالا با چه سختی. بعد روز تقدیر میشه، خب رئیس جمهور که نمیاد، رئیس فلان هم که نمیاد، مثلا یا وزیر میاد یا معاون وزیر میاد، رسانه ملی ما میگه ما خبری رو پخش میکنیم که یکی از سران قوا باشه یا رهبر باشه یا مراجع باشه، چون اینا پیش اومده ها عرض میکنم. چرا بعد از مثلا خبر باطلاق گاوخونی و نمیدونم راه انداختن کارخونه تخم مرغ در فلان جا، اینو پیش اومده ها، یعنی فکر نکن من دارم شوخی میکنم، میگن بله یک همایشی هم بود از مثلا چیز، تموم میشه میره. یه جلسه تابستون داشتیم، جناب آیت الله سرامی هم بودن، خدمت شما هم بودیم دیگه، بله تو کرسی ها دیگه بودیم دیگه، بغل دست ما نشسته بودیم. خب ببینید یه نظریه وقتی تو این صدا میدونم رسانه یعنی میشه، بذارید همینجا گلایم بکنم تمامش میکنم. واقعا حالا یه نظریه تا میاد این به نتیجه برسه، هفت خان که چیز دیگه، گاهی 70 خانه واقعا نظریه مثلا رسیدگی میشه. خب رفته بودن آقایون حضرات نظر داشتن، حضرات و سرانو بودن نظر داشتن. خب یکی از نظرات بود دیگه، اولا شکل جلسه به شکلی بود که هیچ کدوم از آقایون صحبت نکردن. 10 نفر صحبت کردن ولی نامربوط یا کم مربوط. دیگه وقتی با آقایون رسید از آن شده بود، تمام شده بود. بعدا نمیدون اصلا خبرش تلویزیون نباید بشنوید دیگه. واقعا مصیبته. ببینید یعنی دیدید؟ حالا اگر هم دیدید مثلا بله یه حالا اون خب باید خیلی وسیع باشه گستن جاشت قوم بوده. حالا بذارید این قصه سر دراز داره، این حجابه نمیذاره و پخش نمیشه. بله اگر یک کسی مثلا یک کتاب بنویسه، حالا ممکنه خوبم باشه، خاطراتی باشه از جنگ، از جبهه، از دفاع، از انقلاب، خب رسیدگی میشه و باید هم میشه. من نمیگم چرا اون بر میشه، میگم چرا این بر نمیشه و اینجوریه. علاوه حال این حجاب معاصرته. ولی شما فضلا مناشد خطابم به جوانها باشه، ببخشید آقای، این نکته رو باید توجه کنیم که وضعیت خوبیست، قدمهایی برداشته شده ولی خوب باید برداشته بشه، که حالا میام تو لاین دوم دیگه، بخش دوم صحبت. و اما اگر بحث رو بکشونیم به بحث همین آسیب شناسی، و من تتمه وقت رو و وضعیت مطلوب قرار بدم، اولا میدونید این بحث ها سلیقه‌ایه. ممکنه من یه سلیقه‌ای دارم، نکته‌ای رو عرض میکنم، خب بزرگوار دیگری جور دیگری مثلا. اینطور نیست که حال اینا فیکس و ثابت باشه و نشه کم و زیادش کرد، ولی معمولا گاهی بحثا به جوریست که وقتی القا میشه دیگران هم میپذیرن، یعنی اینا چیزای عمومی کاره. وضعیت مطلوب فقه پس از انقلاب اسلامی به این معنا که بیان یه آسیب شناسی بکنیم و بعد پیشنهاداتی اگر داریم بدیم. ببینید اگر من خواسته باشم اول آسیب شناسی رو بگم که چه آسیب هایی وجود داره، اینه که ما در بحثایی که وارد شدیم در بعد از انقلاب، طبیعتاً هم نه تو مسائل صوم و صلات و اینها محل بحث نیست، مسائلی که سیاسی است، اجتماعی است، فرهنگی است. اولین آسیبی که به نظر من لطمه زده، استفاده نکردن از ابزارهای مناسب بوده و ابتنای بحث بر بنیانهای غیر مربوط. براتون مثال میزنم. مثلا یه دفعه کسی میخواد در مباحث مدیریت گفتگو کنه. خب مدیریت میدونید یک کلان عنوانیه با صدها فرع فقهی. میاد از همین ابزارهای معمول متداول اجتهاد در مسائل دیگه استفاده میکنه و یه بحثی رو پیرامونه مثلا فقه مدیریت، فقه اجرا ارائه میده بدون اینکه به بنیانهای این بحث اشاره کنه. مثلا از شما میپرسم میشود از فقه مدیریت، فقه اجرا صحبت کرد ولی قبلش مسئله گستره شریعت رو حل نکرد؟ سوال. یا اینو در حاله از ابهام گذاشت، گستره شریعت. شاید هم عذرمون این باشه که خب اگه لازم بود تو رسائل می اومد، تو کفایه می اومد، تو محاضرات آقای خویی می اومد. این ابتنای یه سری مسائل مهم بر نه بر بنیانهای لازم، ولی به نظر ما فضلا اگر کسی میخواد تو این بحثا وارد بشه، حتما باید اول از گستره شریعت که حالا هم میتونه یه بحث فلسفه فقهی باشه، هم میتونه یه بحث کلامی باشه، هم میتونه یه بحث اصولی باشه، اینا خیلی نگاه مهمه. و همین خاطر شما میبینید این بحث از دوران مشروطه که تون میشه همینطور مونده. اصلا اختلاف بین مشروع خواهان و مشروط طلبان میدونید که بخش عمدش به همین برمیگشت. اگر عذرخواهی میکنم مایل بودید فقه و عرف رو ببینید یا رسائل مشروطیت آقای زرگری نژاد رو ببینید، اصلا دعوا سر همین بود. مشروع خواهان میگفتن دین ما همه ساحت ها رو پوشش میده، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. نتیجه میگرفتن ما مجلس نمیخوایم، قانون اساسی نمیخوایم و همینطور چند تا نقطه بذارید. در حالی که مشروط طلبان میومدن به قول آقای نائینی یه منطقه مالا نصفی درست میکردن، بعد مجلس رو توجیه میکردن، قانون اساسی رو توجیه میکردن، کتاب قانون رو میپذیرفتن. اصلا بخشی از صحبت‌های مرحوم نائینی تو تنبیه الامه تنزیه المله و تنزیه المله همینه، خطاب به همین هست. خب حالا اون زمان هیچ، صد و خورده سال بگذره، ما تو انقلاب اسلامی بحثی رو برگزار کنیم لا بر بنیان صحیح. شما این یه مثال بود، ببرید تو مثالای دیگه. مثلا تو فقه اقتصاد، نمیگم علم اقتصاد، فقه الاقتصاد، آیا میشه فقه الاقتصاد رو مطرح کرد، کلاس گذاشت، پژوهش کرد، ولی بحث این که آیا اسلام اصلا نظام اقتصادی داره یا نداره میشه؟ البته کردن ها، ولی کردن که همین شده که هی رفو کردن. حالا من اسم بعضی از نهادها رو نبرم به خاطر ملاحظاتی، ولی هی یه چیز پیش اومده، یه چیز چسبوندن به اون، یه دوباره مطرح شده، آخرم این شده نظام بانکی درست کردیم که شاید تو دنیا سابقه نداره از نظر مشکلی و حالا بعضی جهات دیگه، حالا نگم دیگران دارن میگن دیگه. ببینید به نظر ما چون این بحث فقه اقتصاد ما درست بررسی نشد که واقعا اسلام نظام تک طبقه رو میگه، نظام کاپیتالیستی میگه، نظام سوسیالیستی میگه، یه نظام تلفیقی میگه، اصلا هیچ کدوم اینا رو نمیگه، یه نظامی داره که اگر اون حل نشه ساختن خانه رو برفه، ساختن مغازه رو نمکه، شناج نداره. میخوام عرض کنم ببینید در یه آسیب کلی که این باید حل بشه. من دیگه حالا جدا نکنم آسیب‌ها رو از بایدها، چون هر آسیبی وقتی رفع بشه به یه باید تبدیل میشه. اینا رو با هم بحث کنم. به تشخیص حقیر سراپا تقصیر، یکی از آسیب‌هایی که وجود داشته هنوزم وجود داره و بایدم حل بشه اینه که ما بحث‌ها رو بر گفتم نظر من به بحث‌های مثلا صوم و صلات و اون بحث‌های عبادیات نیست، بحث تو این ساحت‌ها میه، بحث حقوق خانواده. این کتابی که من اخیراً روششناسی اجتهاد مشغولش بودم و البته کتاب اولش تمام شده و انشالله میاد از چاپ بیرون، اونجا من یه سیری از کار قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رو در حقوق خانواده دنبال کردم که فلان تاریخ چه پیشنهادی داده شد، شورای نگهبان چه کار کرد، بعد از مدتی چی شد، باز نهادهای تصمیم گیر چی شد، شورای نگهبان چیکار کرد. یه سیری در یه صفحه مفصل اونجا من ارائه دادم. دقیقا مشخصه که قانونگذار ما و اونی که متصدی تشخیص شرعیت و غیر شرعیته اصلا براش نظام خانواده مطرح نبوده. کسی نظام اگر فکر بکنه میخواد تو رو به اون نظام برسونه، ولی وقتی نظام نباشه یا اصلا بگی نظام نیست که بعضیاشون میگن، یا اصلا میگن نظام استنباطی نیست، ما از همین استنباط اتمیک به نظام میرسیم که بعضیاشون میگن، نظام میگن حصولیه نه تحصیلی، استنباطی هم نیست. لذا اون مقاله که من دارم فقه با انگاره نظام و انگاره عدم نظام و امکان استنباط یا عدم امکان و لزوم استنباط یا عدم لزوم، اینا به خاطر همین بحثای پشت پرده است. ببینید همه اینا برمیگرده به یک آسی که بحثها بعضن مبتنی بر ابتنای صحیح نبوده، در حالی که خب اگر بخواد قرار پیدا کنه و از مطلوب پیدا کنه باید ما به اینجا برسیم. حالا من اینجا خیلی مثال اگر بخوام بزنم ولی متوقفم میکنه. آسیب دیگری که من اینجا آوردم نوشتم اینه که ببینید ما یک فقه معاصر داریم، یک فقاهت معاصر، یا به تعبیری یک فقه معاصر به نحو صفت و موصوف داریم، یک فقه معاصر به نحو چی؟ اضافه داریم. ما در طول این 50 سال، حالا اگر اون قسمت نواندیشی دینی رو حالا بذاریم کنار که در خبر گفتم اینجا میاد، از اون که بگذاریم ببینید ما فقه معاصر داشتیم اما این اضافه بوده، منظور فقه مسائل معاصر بوده. یعنی اومدن مثلا تو اقتصاد، تو سیاست، تو فرهنگ، مدیریت مسائلی رو مطرح کردن. ای کاش از اولم این کلمه رو آورده بودن که حال ما نخواهیم نفس خودمون رو بگیریم تا جا بیندازیم. فقه مسائل معاصر. الان شما میبینید تو حوزه علمیه آقایان عهده‌دار فقه مسائل معاصرند. اما بین فقه مسائل معاصر با فقه معاصر به نحو صفت و موصوف که من اینجا دیگه میگم فقاهت معاصر عام و خاص منوچه، ممکنه کسی در یک مسئله معاصر داره اجتهاد میکنه اما با همون نگاه گذشته، یعنی نگاه معاصر نیست. بله میاد فقه شرکت ها رو میگه، فقه بورس رو میگه، فقه حکمرانی رو میگه، همینطور میره جلو، اما همه رو با اون نگاه گذشته ای که داره. ولذا نه دنبال نظام، نه دنبال مقاصد، نه دنبال مسائل دیگه است. بازم فقه معاصر میگه، فقه پولو میگه. یکی از آقایون تو تلویزیون میگفت وقتی پول اومد تو نجف، صاحب اوروه 18 احتمال راجع به اسکناس داد، میخواست بگه که چقدر حوزه به روزه، چقدر حوزه میپردازه به این مسائل. مثلا میخواست بگه فکر نکنید حالا حوزه بروز شده و میکنه، نه صاحب عروه که اومد 18 احتمال داد. فلان آقا فرمودن که صاحب عروه 18 احتمال دارم. من که واقعش نتونستم 18 تاشو تا حالا نتونستم درست کنم. آزادا خادم کوشا شما بین میتونید درست کنید، چون یا مثلیه یا قیمیه، یا هم مثلیه هم قیمیه، یا نه مثلیه نه قیمیه. این چند تا شد دیگه تا 18 تا. ببینید اصلا این کار چیه که مثلا حالا هی ما بشینیم احتمالات رو بدیم. اینو بذارید کنار، اون چیکار من برای عرض میکنم. این نگاه داره بحث پول میکنه ها، اما تو بحث پول همون هی احتمالات احتمالات، هم کاری که در گذشتم میکردن. یا مثلا دیدم یه آقای بحث فقه بانک، بعد میرسه به بحث هیل، شش صورت درست میکنه هیله هایی که میشه تو بانک به کار برد. مثلا یا حتی افراد میتونن به کار ببرن. من یه قرض، یکیش از ایناش این بود که من خیلی سوزوندم و یادم نمیره، که مثلا شما یه پولی از من میخواید، مثلا 10 میلیون پول میخواید، منم نمیخوام به شما مجانی بدم، به شما میگم فلانی، اشکال نداره، من یه رئیس دفتری دارم، به اون رئیس دفترم مراجعه کن، یه منشی دارم، ایشون کارا رو بکنه، من 10 میلیون قرض رو به تو میدم، منتها با هماهنگی با رئیس دفتر من. بعد شما میرید پیش رئیس دفتر من، پیش منشی من، منشی من میگه که اشکال نداره، من پول از آقا میگیرم به تو میدم، ولی خب من خرج دارم، من کار برای تو میکنم، کار سازی میکنم، چی میگم 2 میلیونشو برمیدارم. شما هم که میخواد پول میخواد میگید باشه، بعد شما 8 میلیون، 2 میلیون اون برمیداره، بعد اون 2 میلیون برمیگردونه به من، حالا یه چیزم من حقوقش دارم میرم دیگه. خب یکی از راه ها اینه دیگه. حالا به نظر شما خارج از مثلا احساس و این شد فقه بانک، مثلا این فقه معاصر، این اینجوری مثلا بحث کردن. بله خب یه مسئله است دیگه، مسئله بانک مسئله معاصری است، ما بانکو به این شکل قبلا نداشتیم دیگه. ببینید این رویه که فقه مسائل معاصر، اما نه با نگاه معاصر، نه با نگاه نظاموار. خب مسئله جدیده. شما دیده باشید حتی قبل از انقلابم بعضی آقایان مسائل مستحدثه دارن. مرحوم امام خمینی آخر تحریر جلد 2، اگر رفتیم کره ما چجور نماز بخونیم، اگر عمودی رفتیم به آسمون نمازمون شکسته میشه یا نمیشه، اگر ظهر مثلا اینجا بودیم غروب اون بر دنیا بودیم نماز چجور، از این مسائل. اما با همون سبک و با همون ابزار رو ببینید، اینجا باید یه عنصر بیاد که من میگم فقاهت معاصر یا فقه معاصر به نحو صفت و موصوف. البته خدای نکند که ما بخوایم بگیم باید از انضباط فقهی خارج بشه، اون خیلی خطرناک. شاید بعضیا بشنون بگن اصلا چرا میگی فقه معاصر صفت و موصوف، مگر فقه به معنای فقاهت معاصر و غیر معاصر داره؟ ولی منظور من که الان محضر شما هستم روشنه دارم چی میگم. هیچ وقت ما نمیگیم از انضباط فقهی فقیه خارج بشه، اون که میشه فقه نما. اما تو همین فقاهت فنی باید معاصرت رو دید. اینجاست که ممکنه برخی مسائل متفاوت بشه، قطعا متفاوت بشه. پس ببینید آسیب دوم که باید تبدیل بشه به یک ظرفیت بزرگ اینه که ما اگر به فقه معاصر یعنی مسائل معاصر هم میپردازیم، با این نگاه که نگاهمونم نگاه معاصر باشه. یکی از حضرات هست میگه ما میتونیم کشور رو با اصول عملی اداره کنیم، حتی 90% باشه چه اشکال داره؟ بالاخره این مورد یا براءته یا استصحابه یا تأخیر یا اون یکیه. خب این نگاه یعنی اصول عملی چاق فقه عذر نه فقه کش. ما من فقی رسالت اولیم کشفه نه عذر. ای کاش اینو اینقدر بلدش نکرده بودن گذشتگان ما که بگن اصول تحصیل الحجه است. فقی هم دنبال تحصیل حجته که بارش روز قیامت بکشه از عذاب خدا بیرون. اون ثانویه، اون به استراره. اصل اولی بر فقه کشفه، حتی الامکان. البته ما که نمیگیم تو میتونه تلاش بکنه. این باز یه نکته که هم به عنوان آسیب نگاه کنیم هم به عنوان یه گامی که باید برداشته بشه. یعنی ما از فقه مسائل معاصر نمیگم فاصله بگیریم، ولی بریم به فقه معاصر یا فقاهت معاصر با لوازمی که داره دیگه. و اما نکته دیگه که من اینجا یادداشت کردم محضر اعزه بگم، در به اصطلاح پس از انقلاب فقه مطلوب بحث استفاده گسترده از کارشناس، به عبارت دیگه یه جور دیگه بگم حریم شناسی فقه. یعنی فقه حریمشو بشناسه، نه حقشو به دیگران بده نه حق دیگرانو بگیره. شاید اینو شما ساده حالا عذرخواهی میکنم تلقی کنید، ولی خیلی مهمه. ما در بعد از انقلاب، حالا گذشتن بودیم این بیشتر شده، ما به حساب برخی از تصورات که مثلا سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست و همه چیز ما همه چیز ماست و کشوندن فقه به ساحت‌های مدیریت و غیره، ببینید گاهی وقتا چه باحثان بحث کنندگان، چه پژوهشگران، چه اساتید وارد یه ساحت‌هایی شدن که مال فقه نیست، مال فقیه نیست. یعنی فقیه ما میاد به موضوع شناسی میپردازه بدون اینکه از ابزار لازم بهره ببره. ولذا خیلی وقتها یه تصور ساده ای از تفکیک قوا داره، یه تصور ساده ای از مثلا حق مشارکت داره، یه تصور ساده ای از اسکناس داره، یه تصور ساده ای از مرگ مغزی داره، یه تصور ساده ای از بورس داره. بعد میاد اینا رو میاره تو فقه و فقهش رو بر این اساس ممتری میکنه. حالا اینو بذارید کناره، یه فقیهی که میاد اگر لازم باشه اصلا خودش عهده‌دار کارشناسی مصداق نمیشه، که حالا به اشتباه میگن موضوع، و اینو واگذار میکنه به دیگران. به نظر شما اگر ما در حوزه علمیه اینو تونسته بودیم جا بیاندازیم که در کنار فقی کارشناس حضور داشته باشه، یعنی من فقی که میخوام مثلا راجع به فقه پول اسکناس صحبت کنم، خودم صحبت نکنم، نرم یه از ویکی‌پدیا و میکی مدیا و فلانجا یا یه مقاله از یه نفر، نه واقعا یه کارشناس امین، کارشناسی کارشناس او موضوع رو بیان کنه. هیچ ابام نداشته باشیم بیاد اصلا تو جلسه 20 دقیقه او بحث کنه، نیم ساعت ما بحث کنیم. همون کاری که ما قبل از کرونا میکردیم در فقه بورس، ما این کاری کردیم، ولی خب دیگه ادامه پیدا نکرد. حتی بعضی هم به موضع واداش که این خلاف سنت حوزه است، و سنت حوزه برای این نیست و حوزه ها داره سنتش از بین میره، ابراز ناراحتی کرده بودن. حال من نفهمیدم این مثلا سنت چیه که با این از بین میره و حالا از بینم بره مگه چی داره؟ بله، برخی از بزرگان ما میدونیم که وارد موضوع شناسی میشن، خب در سطح گسترده وارد میشن. من آقای خادمی کوشان نه چون حضور دارن عرض میکنم، ما که تعارف نمیکنیم، من خبر دارم از کار و خب بحث میشه، گفتگو میشه، مشورت میشه، اما روال طبیعی این نیست. به نظر ما آقایون، ما باید در فقه‌های معاصر برسیم به درس‌های دو ضلعی، درس‌های سه ضلعی، یعنی یه ضلعش فقیه باشه، یه ضلع کارشناس باشه، یکم کاتالیزور باشه، بعضی وقتا باید ربط بده اون مسئله رو به این مسئله تبیین کنه، حالا بعضی هم لازم نیست. به نظر ما غیبت این کارشناسان باعث شده که فقی وارد بشه و عهده‌دار کارشناسی بشه. بعضا هم جالبه، میگن ما علاوچن میگیم، مثلا وقتی میگی که مثلا بازی کلش آف کلان چیه، میگه اگر فلان باشد حکمش اینه، اگر این باشد حکمش اینه. یا وقتی میگه سرقفلی، میخواد فقه سرقفلی رو بحث کنه، میگه اگر هبه معوضه باشه، اگر دیدم اجاره فلان باشه، اگر آریه باشه. خب این بحثا با احتمال. خب نه آقا، شما 4 تا 5 تا پرونده بیار، اگر یه ماهیت داره یه ماهیت، اگه چند ماهیت داره چند ماهیت، یه کارشناس بیاد توضیح بده، شما حکمشو بگو. به نظر ما این هم راه رو کوتاه‌تر میکنه، مطمئن‌تر میکنه، امین‌تر میکنه. من تا 8 تا 7 تا شماره زدم، ولی خودم که خسته شدم، شما بزرگواران به طریق اولا خسته شدید. بله، حالا همین آسیب ها اگر قبول، بله
نه یه تایمی باشید بعد بکنم حضرت
وقت ندارم. بله نه دیگه بعید میدارم تا کی میخواد ما رو نگهد آقای
ناوینش رو بگن خوبه.
بله با یه توضیح اجمالی خوب همون میشه دیگه.
نه همون عناوین
رو نوشتم که چسبیدن به موضوعات مبهم و در حال شدن. آخه توضیح ندم، حالا بزرگان متوجه میشن، شنونده ها. ببینید بعضی موضوعات هنوز داره میشه، در حال شدنه، بعد ما میام چیکار میکنیم؟ ما میپردازیم به این. مثلا تو بحث اقتصادی ما تو کمیته فقهی، کمیته فقهی من هستم، بعضی معاملات که بزرگان حوزه وارد شدن و کتابم دارن، درسم دارن، دستشونم درد نکنه، ولی وقتی با اون کارشناسا صحبت میکنی هنوز معلوم نیست، هی داره زمان میذاره، اشکالش فرق میکنه. مثل بحث شرکت‌های هرمی بود، اینو دیگه یادتونه، نمیدونم پنتاگون هرمی الماس، شکل‌های مختلف پیدا کرد، به طوری که بعضن از حالت عدم جواز رسید به جواز، یعنی اصلا به گمان ما دو تا ماهیت پیدا کرد. بعضی موضوعاتی که هنوز جنبه‌هاش معلوم نیست، ما میایم اینا رو میپردازیم بهش و بحث میکنیم و اتفاقا لطمم دیدیم. مثلا تو بحث تغییر جنسیت هنوز روشن نبود، بعضی بزرگان مثلا چیز کردن، بحث تغییر جنسیت، بحث کشف جنسیت، خب اینا به هم قاطی شد و لذا هنوز کاملا جدا نشده بود. بگذرم، برگزاری بحث با تردید و رفت و برگشت های بی حاصل، که این نمیریم مثلا دقیق کار بکنیم، رفت و برگشت تو بحثه، نداشتن خروجی مناسب، اینجا من نوشتم. مثلا در فقه تربیت گاهی وارد میشیم. نهایت میرسیم به اینکه پس کراهت داره مثلا بچه رو صبح بلند کنی از خواب، یا کراهت داره بچه رو صبح از خواب بیدار نکنی. یا مثلا به اولیاء و مربیان میگیم کراهت داره مثلا بچه رو چی کنی، یا مستحب به یه جای ثبت نام کنی که فلینزل الانسان الی طعامه بشه، اما نمیایم ازش یه نظام در بیاریم. من نوشتم نداشتن خروجی مناسب. ما در فقه مناسب، فقه معاصر باید به یک چیزایی، نمیگم خدای نکرده کراهت و مستحب، خب حکم اللهه، حالا اگه چیز باشه، ولی خب به خروجی مناسب نمیکشونیم این بحثا رو. بحث دیگه ای که باز در اینجا هست، نوشتم حرکت کجدار و مریض، یعنی ما هی به اقتضا عمل میکنیم چون نقشه راه نداریم تو مسائل فقه معاصر، در حالی که در فقه معاصر باید نقشه راه داشت. گاهی امتداد اجتماعی نداره بحثای فقه معاصر. ببینید من یه مثال بزنم، ما فلسفمون، فلسفه اسلامیمون، فلسفه ملا صدرا، بدایه، نهایه، منظومه، وقتی میخونید اینو امتداد اجتماعی سیاسی بهش نمیدید. اما مثلا وقتی فلسفه غربو میخونه آدم، مثل ماتریالیسم دیالکتیک میخونه، از تو درون ماتریالیسم دیالکتیک ماتریالیسم تاریخی در میاد. بعد شروع، اگه تز و آنتیتز و سنتز و مطرح میکنه، بعد میاد مثال‌های عینی رو میزنه. ما اگر بتونیم برای فقه معاصر مثلا امتداد تصور کنیم، نهاد مناسب پیشنهاد بدیم، یا جلوی یه نهاد مناسب بگیریم، اگر از فقه سیاسی بحث میکنیم مثلا شکلی خاصی رو پیشنهاد بدیم، عنوانش اینه داشتن امتداد اجتماعی و مناسب و عدم امتداد دیگه. حالا اینا مواردی بود که من اینجا یادداشت کردم.
خیلی ممنون، متشکرم.
الحمدلله.
استاد محترم تشکر می‌کنیم. برای ما افتخار بود در خدمت حضرت‌عالی بودیم. چون فرصت هم کمه، استاد خوب به موارد خیلی مهمی پرداختن، هم بحث وضعیت مطلوب رو به صورت حالا اخباری بیان کردن و هم به
آسیب‌ها به همراه اون بایدها اشاره کردن. در ادامه چون فرصت کوتاست، اگه از حضار محترم از ایران سوالی یا نکته‌ای دارن میتونن برای حالا
ادامه بحث رو بهتر شدن، ولی تو جلسات آینده حتی پیشنهادی هم
باشه بفرمایید ضبط کنیم ادامه درس مال بحث باشه. آیه سوال اسمش نذاریم.
ولی فکر کنم تو این جلسه حالا هم فرصت کمی که هست بیشتر به افاضل جوانتر که بیشتر هم خود حضرت آیت الله فرمودن مخاطب هستن فرصت ها بدیم، ببینیم عکس العمل و تأثیر و سوالشون چی هست، به نظر مناسب تره.
حاجای خادمی حضرت علی سوالی نداری؟
تقریر کنیم بس رو دیگه. خیلی خیلی استفاده بردیم و ممنون از افاضات جناب استاد. یکی دو تا عرضی داشتم در خصوص وضعیت مطلوب، همون نگاهمون در واقع به ترسیم وضعیت هایی که باید باشد هست دیگه طبیعتا، و این خیلی هم مهم هست، واقعش ترسیم نشده در حوزه ما و لازم هست که نقشه راه همچنان که اشاره فرمودن باشه. و یکی این بحثه و یکی بحث تخصصی کردن فقه، خیلی سطحی مطرح شده در الان حوزه ما و اون عمقی که اشاره فرمودید عمیق‌تر بهش پرداخته نشده، اینها رو باید یه راهکارهایی براش گفت. و یکی هم اون تشقیق و شقوقی هم که مرحوم سید داره، شما خودتون هم مسیر رو بردید، یعنی این پول یا این مال خودش یا اینکه حواله است یا برگه زمانه. همون تقسیم هم که شما فرمودید یا اون موقع اون مال مثلیه یا قیمیه، این 6 صورت در هر صورت هم یا معدوده یا غیر معدود، صورتی میشه چون در ربا شدنش معدود و غیر معدودش میشه شقوق زیادتری هم گفت، ولی به فرمایش شما یا چه میزانش دارای اثر باشه. من خیلی فیض بردم. اگه حالا
مطلبی هست به دوستان دیگر، من جز این که مستفید شدم از این
ندارم. خواهش میکنم شما بزرگوار. من
چه نمیزنم از حضار آقای مبرم آقای تا آقای
این وقت کمه و ممنون از مطالبی که فرمودید. یکی از بحث هم که باز ما فکر میکنیم در فقه باید بهش توجه بکنیم این الزامات فراملی ما، یعنی یک سری تعهداتی خارج از کشور دادیم، حالا قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب یا توجه نشده به ناسازگاریش با شرع، و الان یه مسائل جدید این گونه هم برای ما پیش اومده که ما به تعهداتی که داده ایم و این تعهدات با بحث‌های ما نمی سازد، این فقه در اینجا چه راه حلی به ما ارائه می ده و چگونه میتونیم
این راه
حل کنیم؟
بله، حالا اگر بخوام به یک اثر مکتوب اشاره کنم که موجود، من تو کتاب فقه و حقوق قراردادها کتاب اول که ادله عام قرآنیه ذیل آیه نفی سبیل، اونجا عرض کردم که اگر فرض کنید ما معاهداتی داریم و این معاهدات مثلا اثبات سبیله، حالا یا اون زمان که مثلا ما تعهد دادیم اثبات سبیل نبوده ولی الان اثبات سبیله، چه کار باید کرد؟ لذا اونجا من بحثش رو آوردم. مرحوم شیخ اعظم شاید تعجب کنید ولی داره در مکاسب همین وقتی بحث نفی سبیل رو مطرح میکنه، میگه اگر نفی سبیل شد ستیز با عمومات مثل عفو بلوغود، منتها ایشون مسلم میگیره حاکمیت نفی سبیل رو بر عفو بلوغود، مسلم میگیره و میگه حاکمه. حالا سرچ کنید شیخ انصاری نفی سبیل حاکم کلمات میاره، منتها شاید اونجا ما گفته باشیم که نه اینجوری نیست، مخصوصا از اون فرمایش حضرت امیر لیس شیئون چیزی از فرائض اشد و اجتماعا علی از وفاء به عقود و عهود. بنابراین حالا میگم جای بحث و گفتگو داره، شما یک اشاره کردید، من خواستم بگم فی الجمله بحث شده، اما مسلم چه فرمایش شیخ اعظم چه عرض ما یه شروع خوبیه نه یک ختم خوبی، این میتونه یه پایان نامه باشه، حتی حالا صدارم دوستان میشنون یه رساله باشه. مناسبات ادله وفا به عقود با نفی سبیل مثلا، حالا یه مثالش چه مناسباتی داره؟ اگر ابتدا ناهمسو باشه، اگه در وسط ناهمسو شد، بله اونجا هستی. خواهش
ممنون، متشکرم. چون فرصت هم کوتاهه، حضار کسی مطلب خاصی داره ما در خدمت باشیم.
خواهش سلوات
شما نکته دایی
باشیم شما مطلب استفاده میکنم.
خب مشکر ممنونیم، جلسه را ختم میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.